بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه دوازدهم شمول دائره سوء مورد بحث قرار گرفت و اینکه سوء هم شمول دارد نسبت به سوء عرفی و هم شرعی و از طرف دیگر شامل هم سوء و عیب و منقصت بدنی و در بدن لباس، شکل، قیافه و شخصیت، اخلاق، منش تا و حتی متعلقات مرتبط با شخص، گفتیم این دائره همه اینها رو در بر میگیره. منتها در متعلقات گفتیم گاهی اینجور هست گاهی نیست، و اگر باشه و متعلقم زی شعور باشه اون وقت دوتا غیبت میشه. اینا رو حالا نکات عرض کردیم، یک نکته ای را مطرح کردیم، ولی بعد فکر کردم که یه مقداری سابق هم راجع به اون بحث کردیم، و اون این که سوء اگر در جامعه ای باشه که اسلامی نباشند و یک سوء و منقصت شرعی را اصلا عیب نمیدونن، اونجا چی میشه؟ اینا رو احتمالا قبلا هم اشاراتی به این بحث کردیم. حالا راجع به این مورد، یعنی این تتمه بحث دیروز، این که اگر سوء شرعی و منقصت و عیب شرعی که جزء معصیت یا ترک واجبه، هر دوش هست، معصیت یا ترک واجبه، این اگر در جایی عیب به حساب نمیاد، این حکمش چیه؟ این به نظر میاد در اینجا حکمش حرمته. علتش اینه که این روایات یا تعریفی که می‌فرماد که ان تذکره به سوء ان تقول فی اخوی که به ما فیه مما ستره الله علی، که به سوء انصراف داره، این سوء منقصت و عیب گفتیم یک قسم عرفی داره یک قسم شرعی. بین عرفی و شرعیش این فرقه که در طرف شرعی این دیگه مطلقه، یعنی تا وقتی که شارع داره میگه این بده و سوء، این مشمول حکم غیبت هست. و ببینید موضوع غیبت طبق اون چه که در لغت آمده و در روایات آمده، یا به صراحت یا با انصراف، سوء، عیب، منقصت. این یک، این سوء و منقصت دو قسم میشه، یکی عرفی یکی شرعی. مادامی که این سوء باشه، گفتن اون درباره کسی و مستور هم باشه، با اون قیود بقیه قیود هم مفروضه، مادامی که یستقو علیه العیب و نقص و سوء، ذکره میشه غیبه. این قاعدشه. فرق سوء شرعی با عرفی اینه که در سوء شرعی به طور مطلق دیگه این سوءه، مگر اینکه حالا عناوین ثانویه یارز شده باشه، اون معنی نداره. اگر بگی که فلان شخص این کار رو انجام داد ولی در مقام اضطرار، اون مشکلی نیست. ولی مادامی که شرعاً سوء هست، ذکر اون که امر مستورم هست در یه جایی که نمیدونن، این ظاهراً اشکال داره. ولو حالا ولو مخاطبین هم برداشت سوء از این نکنن، چون این سوء برش صادقه، و ولو اون که مخاطب برداشت سوء نکنه. اما در طرف سوء عرفی نه، اصلا ملاک سوء بودنش قضاوت عرفه. در اینجا اگر عرف میگه این امر سوء، میشه ذکره میشه غیبه، در صورتی که مستور باشه و سایر شرایط جمع باشه. همین امر در یک محیط و جامعه دیگه، اینو قبلا گفتیم، نسبیه، میشه غیر سوء. در حقیقت اون نکته‌ای که سابق گفتیم و الان هم داریم تکمیل میکنیم این است که سوء دو قسم داره، سوء عرفی، سوء شرعی. هر دو قسم هم مادامی که سوء است، ذکرش میشه غیبت. فرقش اینه که در سوء شرعی دیگه تابع عرف و محیط و قضاوت های بیرونی نیست، اینجا بدیش تابع قضاوت شرعه، حکم شرعه. مادامی که سوء از نظر شرعی و عنوان ثانوی محلل نیامده و مجوز نیامده، این ذکرش میشه غیبت. اما در سوء عرفی نه، سوء عرفی اینطور نیست. سوء عرفی مبنای سوء بودنش و منقصت بودنش داوری و حکم عرفه. حکم عرف تابع اون زمان و مکان و شرایط و اینهاست، مادامی که اون حکم عرف هست این اشکال داره، ولی اگر این حکم عرف یه جایی چنان این امر متعارف شده که دیگه کسی سوء نمیدونه، امر عرفی، ادب، شأن، شونات، اینجور چیزا، اونجا دیگه غیبت نیست. از این جهت هست که اگر چیزی عرف شرعن سوء شد، این دیگه ولو در محیط اونجا بدش نمیدانن، یعنی گناه ترک واجبه، این اشکال داره، ولو اینکه عرف اونجا سوء نمیدونه، ولو اینکه عرف دیگه سوء نمیدونه، مثل بسیاری از این معاصی و کبائر و ترک واجبات اونها که در وقتی محیط غیر اسلامی غیر دینی میره کسی اون را سوء نمیدونه. چی؟ ولی نه آخه ببینید عیب نه، خود روایت و لغت میگه که تذکره او به سوء، و اینم سوء، حتی در اونجا می سوء، به خلاف اون چیزی که تابع شؤونات عرفی است که از اونجا که میرید اینجا دیگه سوء نیست. بله اگر کسی بگوید که یکره یا یکره ملاکه که اگر بشنود ناراحت میشه، این ممکنه اینجا ناراحت نشه، چون ببینه یه جایی گفته شده که اینایش که بد نمیدونه، اون رو اگر ما ملاک قرار بدیم که یک نظر بود، اون وقت بله ممکنه بگیم دیگه غیبت اینجا رو نمیگیره. ولی اگر اون رو ملاک، این دو مبنای اساسی در باب غیبت این بود دیگه که یک ره لو سمع یقمه و یک ره، این ملاک یا کشف و امر مستور ملاکه، ما گفتیم این دومی نظر درست دومیه، گرچه شاید جمعش هم بشود گفت، ولی به هر حال ملاک عمده این دومیه. اگر کسی اون ملاک را دخالت بده در مفهوم غیبت، اون نظر را قبول بکنه، بله این ولو امر شرعیه، ولی این گفتنش عرض شود که چون ناراحتش نمیکنه، از این حیث غیبت مانعی نداره، از حیث اشاعه فحشا یا عنوان دیگری سا، اما از حیث غیبت عنوان منتفیه. خب تابع اون نیست دیگه، ما همین رو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم تابع فهم شخص یا عرف یا جامعه نیست. ابتدا ذهن به همونی که شما میفرمایید میرد، ولی بعد وقت دقتی شد دیدیم که اطلاقاتی که میگه یذکره به سوء سامنه کن، این الان سوء اون واقعا، ولی اون که حتی ممکنه خودش سوء نداند یا جامعه اون رو سوء ندونه، بازم این ذکر این سوء شرعی سوء کراهت او هم که ملاکیتی نداره در ضوابط غیبت بنابر این نظر. ولذا به نظر میاد رو مبنای این که غیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله باشه تذکره به سوء ان ستره الله علیه، این هست اینجا. بله اگر بگیم یذکره به ما یقمه لو سمعه باشه، اون این البته اینجا نیست، نه غیبت شرعیه نداره، در جانب شرع هم نسبیه به تناسب خودش هستا، ولی همون اگر عنوان ثانوی بیاد دیگه سو نیست، نسبیه، منطقه بلاز مصداقی نسبیش فرق میکنه، یعنی اونجا عرف با یک تغییر رویه میشه سوی مرتفع میشه این عنوان سو، ولی در شرع با عنوان ثانوی مرتفع میشه، نسبیت کلی در هر دو هست، ولی تفاوتش اینه که یعنی تابع اینه که اون عرض شود که کسی که داوری به این سوء میکنه باید ببینیم کیه، شارع یا عرفه. مفهوم رو میگیم، حالا منات اگر بخوایم بگیم نمیشه، منات نمیشه، ممکنه بگیم اینجا رو نمیگیره، نه این باید شمول مفهومی رو بگیم و الا شمول مناتی اینجا نمیتونه باشه. و بله این از این مسئله طرف عرض شود که مقابلش هم را حالا یک ملاحظه بکنیم. پس تا اینجا این بود که گناه، معصیت، ترک واجب، این در جایی به کسی نسبت داده میشه که اون جامعه و محیط اون را مشکل نمیبینند، عیب نمیبینند. به نظر میاد اطلاقات ادله این را اشکال میکنه، ولو اون ناراحت نشود، ولو اینکه مردم هم اون را بد نبینند. این از حیث عنوان غیبته. غیر از این اشاعه فحشا هم داریم. البته اشاعه فحشا یا باز اینجا میگیره نمیگیره، اونم با مستقل بحث بشه، اونم خودش جای تأملاتی داره. ولی غیبت رو این مبنا بعید نیست این رو بگیره. این یک سوی قصه است که خب امر مهمی است. البته ممکنه رو اون مبنا که ما یکره باشه، اگر اون رو بپذیریم اینجا میگه اشکال نداره. و حتی اگر یذکره به سوء هم بگیم، ممکنه کسی بگه این دیگه از اینجا منصرف است، ولی اطلاقش میگیره. ولی ممکنه کسی بگه نه، من جوریس این دا که عیب تلقی نمیشه تو این جامعه منصرفه، ولی این انصراف خیلی وجهی نداره.
اگر سوی شرعی غیر از سوی حرفی هست، بنابراین سوی
حرفی
دیگه
فرمت نداره. نه سوی حرفی هم که این که لباسش اینجوریه، چشمش اونجوریه، کجا این
شهر مثلا قبیح
ندانه، بله بله نه نه البته شارع هم میگه که چیزی که عرف عیب میدونه اینو نباید به کسی نسبت، اون تایید کرده. نه این شرعی عرفی که میگیم یعنی یه چیزایی خود شارع، اصلا مبنای سوء و غیر سوءش خود شارع، حکم اولیه شارع اونه. سوای عرفی چون عرف اینو میگه، شارع هم میگه منم قبول دارم. این فرقی که ما اینجا میذاریم اینه. اون انشاءالا دقت بکنید، بله مفهومن یک سوئه، منتها این سو رو به ما یصدق به حکم العقل، به حکم شرع الاولی، به قطع نظر از اینکه عرف چی میگه. شارع وقتی میگه زنا قبیح منکر است یا فلان یا مثلا همین خود غیبت که میگه منکره، این که میگه منکره، کز منکره، این دیگه کار نداره عرف چی میگه. از هزار بار عرف هم بیاد بگه که راجع به حقوق زن مثلا اینجوری بگه آزاده، میخواد بیجاب باشه، شارع میگه نه اشکال داره. اون این یه نوع منکره که حکم اولی و عنوان ذاتی اولی شرعی داره. ولی بله منکرات عرفی در صورتی که مخالف ضوابط شرعی نباشه، شارع هم میگه بده، نباید به کسی بگی چیزی که عرف اونو بد میدونه. اون از باب تایید به تبع اون چه که عرف میگه. ولی شارعتون یک بخشی از منکرات و معروفاته که خودش پایه گذاره با قطع نداره، ولی اون که عرف همه عرف ها بر خلاف اون باشن باز قبول نداره. این شرعی عرفی که میگه مقصودمون اینه اینجا، ولی عرفیام رو شرع میپذیره، بحث نیست مادامی که در اون چارچوب چه قرار بگیره با ضوابط خودش. خب این طرف قصه. سوها و معایب و منقصتهای شرعی که با عنوان اولی سوء و منقصته، یعنی ارتکاب معصیت یا ترک واجب، اینها اگر در محیطهایی متعارف بشه و سوء عرفی نداشته باشه، به نظر میاد غیبته و ذکرش درست نیست، مشمول حکم غیبت. ولو اینکه خود شخص لا یکره یا جامعه اون لا یکرهو، چون ملاک در اینجا هیچ کدام از اینها نیست رو مبانی که اتخاذ شد. به عکس این هم اینطور است که چیزی که عرف اون را بد می شمارد، عرف اون را بد می شمارد، منقصت و عیب تلقی می کند، اگر در عرف عمومی در جای اون را عیب به حساب می آورند، ولی شارع اون را عیب به حساب نمیاره، اینجا چطور؟ این دو قسمه. یه وقتی است که در اون چه که اونها عیب به شمار می آورند در اون حوزه، در منطقه الفراغه، در حوزه مباحاتی، جایی است که شارع اونجا حرفی نزده، عرف دیگه اینو چیز بدی میدونه. خب اون شارع هم علالقاعده اونو تایید میکنه، میگه اینو رعایت بکنیم مثلا. اما این این خب میشه اشکال، این یه قسمه. یک قسم دوم در این صورت دوم این است که چیزی که شرعاً دلیل داریم که جایزه، اشکالی نداره، ولی عرف اون رو بد میشماره. مثل همین متعه، شرعاً جایزه ولی در بسیاری از عرف ها واقعاً مستحسن نیست، ممدوح نیست و بد شمرده میشه. و خب یه وقتی البته روی عنوان ثانوی است که خب گاهی من میشه برای روحانی، برای چی عرصات که بله ما مدیر که اعزام میکنیم، یکی از شرایطمون اینه، من این چیزیه که خودم اونجا میگم، میگم دور این مسئله نباید بری. خب اون یه عنوان ثانوی است، دستوری تکلیف ولایی چیزیه، اون خب اون میشه مضمون میشه. ولی عرصات که جایی که نه اینجور چیزی هم نداره، ولی عرف رو بد میدونن، حاجو کردید عرف اون رو بد میدونن. یا الان خیلی مورد ابتلاست دیگه، همین حجاب شرعی، واقعا الان در بعضی از محیط ها همین حجاب شرعی امر مضمون تلقی میشه، واقعا اون رو مضمون تلقی میکنن. یا بعضی از سلب آزادی ها که در متن شرعه که اینجا سلب آزادی میکنه، ولی اونجا بد میدن. یا حدود شرعی، الان تو این تفاوت نظام ارزشی شرق اسلام و غرب تو اینا خیلی داره که حدود و تعزیرات و این سیستم حدود و چیز ما، حدود و دیات ما، این بسیارش واقعا ممدوح مضمون میدونن، این نمیپسندن. خب اینجور چیزها که شارع اون را مضمون نمیدونه ولی عرفی اون را مضمون میدونه، عرفی اون رو مضمون میدونه، این حالا بره در همون عرفی که این رو مضمون میداند این رو به اون نسبت بده، بگه که فلان قاضی در ایران مثلا چیز، حالا مستوری هم باشه، مثلا در مورد اون حکم ارتداد مثلا حکم قتل داد، حکم سنگسار داد، این که اونجا مضمون شمرده میشه. فرضاً میگیریم حالا یه امر مستوری هم باشه، بقیه شرایط جمع باشه، ولی شرعاً لم یذکره به سوء، اینجا جاییست که سوء عرفی و سوء شرعی تعارض پیدا میکنه. این نوع دوم، اونجا هم تعارض بود دیگه، سوء شرعی و سوء عرفی بود، اینجا هم سوء شرعی و عرفی تعارض پیدا میکنه. باز به نظر میاد اینجا روی ملاکات و مناطات سوء شرعی مقدمه، سوء شرعی مقدمه، و وقتی که شرع داره میگه این سوء نیست، یه وقتی شهر در یه حوزه آزادیه که منطقه الفراغ و این هاست که شارع میگه همون شأن عرفی رو رعایت بکن، همون چیزای عرفی رو رعایت بکن، اون خودش میشه شرعی، شرعم یا حداقل عدم مخالفت با شرع نداره، یا شرع اون رو باش موافقت کرده، اون درست. اما اگر نش جایی سوء شرعی را عرف جوری دیگه تلقی میکنه، یا چیزی که ممدوح شرعی است عرف اون رو مضمون میدونه. به نظر میاد در هر دو مورد، اونجایی که قضاوت عرف و شرع با هم تعارض داشته باشه، تعارض نداشته باشه نه، ولی اونجایی که تعارض داشته باشه باید شرع را مقدم داشت، و این در حقیقت این یک قرینه کلیه وجود داره که وقتی که این جمله یذکرهو به سوء میاد توسط شارع حکم میاد رو اون، این سوء ولو سوء عرفی است، ولی این سوء عرفی نباید مخالف با سوء شرعی باشه. بله دیگه، یعنی باید تو اون چارچوب شرعی بگنجه، این سوء عرفی نباید مخالف شرعی باشه، و اگر جای شرع چیزی رو سوء دانست، ممدوح شمردن عرف اون عوضش نمیکنه، و بالعکس اگر چیزی را شرع جایز دانست و سوء ندانست، عرفن ولو سوء بدانن اون اینجا غیبت نیست. توجه کردید؟ برای اینکه درسته که سوء عرفی میگیم، ولی این یه قید ارتکازی و لبی داره که مادامی که شرع اون رو تخطئه نکرده باشه. در هر حال ما حقیقت شرعیه نمیخوایم بگیم اینجا داریم، سوء یعنی سوء عرفی، همونی که عرف ازش تلقی میکنه، ولی همه این مفاهیم عرفی مادامی است که در شرع دستکاری نشده باشه، ولی تو مصادیقش اگر تغییر ایجاد شده اون تغییر شرعی ملاک میشه. این یه قاعده کلی است که البته این در اصول باید مقدار بیش از اینام بحث بشه، ولی علل قاعده اگر بحث اصولی هم بکنیم همینو خواهیم گفت. اگر کسی به ما یک ره را قبول بکنه و اون مبنا را بگیره، اون اصلا اونجا اثرش رو گفتیم، اینجا اثرش کنه، اون تابع اینه که این وقتی که این میشنوه ناراحت میشه یا نمیشه، اون وقت در این فروع تفاوتی داره، ولی اون رو که بذاریم کنار هست. اگر کسی هم جمع هم بکنه بین مستور و یک ره، که ما اینم رو البته احتمال دادیم، البته باز یک تفاوتی در اینها پیدا میشه، اونجایی که یک ره نیست مثلا یک تفاوتی میکنه.
خصوصی حرفی
نزده، بله بله، اون که حرف نزده یعنی به طور عام یا خاص، یعنی به طور خاص حرف نزده، به عمومات که شارع اصولا یک چیزهایی معمولا داره که اونو تأیید میکنه یا رد میکنه. اگه تأیید بکنه خب همین میشه قسم اول دیگه، یعنی عدم مخالفت به خصوصاته، ولی با عمومات معمولا یه چیزی میاد اونو روشن، لااقل بعضی عنوانهای ثانوی لااقل، ولی اون عدم مخالفت عملا موافقت با یک قواعد کلی میشه ولو با عنوان ثانوی. همینطوره
قسم دوم هم بفهمید پایین فاصله مثلا یه مرجع تحلیل، مثلا داستانی که قصص علما وجود از مرحوم کاشف الغطا یا دیگران هست، حالا اون زمان شاید وجود مثلا خیلی چیز زشتی نبود، اما همین مثلا توی جامعه دیدی و بعد از همین ها یه چهره زشتی از شیعه تو
نه، اون عنوان ثانویه. اگر چهره ایست، لطمه ایست، مسئله ای ایجاد میشه، بله اونه، و الا نه. حالا تو این بحث بله دیگه، بله اون یه عنوان ثانویه، ولی اگه این عناوین ثانوی نباشه، مثل روحانی هست، نمیدونم چیه، کجاست، یک تلقی های دیگری میشه، اون درسته، ولی اگه اون نباشه مانعی نداره. کار شرعی است، میگن کار شرعی انجام ده، یعنی غیر از اینم بخوام، یعنی این دلیل نیست، معیدشه، یعنی اموری که مشروعه یا غیر مشروعه این به همون شکلی که هست شانه نمیخواد درش عوض دخل و تصرف بکنیم، اونو گفتنش معنی نداره. بله اگر کسی یک ره باشه و اینجا خود او هم ناراحت بشه از این گفتن، اون داستان دیگه ای داره.
ملاک آینده هم فکر کنم ملاک یقین
غیبت کننده است، مثلا اون 200 سال بعد الان می‌نویسه الان اشکال نداره، یعنی یقین می‌کنه
که
200
سال بعد
حالا
یا
زمینه قوی
داشته باشه که این
بحث
به حساب میاد.
تو اون بعد اون بحث دیروزه دیگه، حالا امروز حیث بحث ما یه چیز دیگه ایه، اون حیث دیروز غیر از حیث نه، حالا اون بله اون حیث دیگری است. یک نکته دیگه میجا از میگم، حالا اینا نکات دقیقیه که کمتر هم دیگه، ولی ریزکاریهاش دیگه تو این تو همه این کتب هم نیومدن دیگه وارد بشن، ما خیلی مبسوط داریم وارد میشیم چون فکر میکنیم باید این بحث مهم کامل همه جوان میشه. ببینید یه نکته میجا از ذهنم میاد که یک ره هم را اگر کسی ملاک قرار بده، اونم خودش بحث داره، الان به ذهنم میاد که اون هم بحث داره. اگر کسی ناراحت میشه ولی در یه امری است که شرع کاملا اون رو مجاز شمرده، ناراحت میشه، اون بیا معلوم نیستیم یک رحم اونجا خیلی، حتی اگر ملاک یک رحم بگیریم اونم ملاکیت داشته باشه، اونم جای بحث داره، چیزی که شرع اون رو جایز شمرده ولی و او هم مرتکب شده، حالا خوشش نمیاد بگیم، معلوم نیست که اونم چی باشه. چرا؟ برای کس؟ بله؟
چون مدرقه
تو
حق
میدونی
یا حکم
میدونی؟ حالا اونا حکمه، قطعا حکمه، حالا یه رگه ای از حقی که میتونه حالا ببخشه نه، ولی قطعا حکم الهیست. بله قصد چی نیست؟ قصد تو غیبت عنوان قصدی نیست،
یه مقدر تعریف کنه، ولی مردم برداشت غیبت مثلا میگن یه آدمی بوده که مثلا
سال بله نه بله، به نظر نمیاد این چیز داشته باشه، یعنی حتی یک رحم بگیریم جای بحثه، خیلی واضح نیست. خب
عرفی که گفته میشه عرف در فضای شهر مگه نیست؟
عرف نه عرف عام نه اونم میگیم بله اون اون عرف ملا سوء عرفی اونو میگیره بله مادامی که مخالف شرع نباشه منو میگیره بله چی اینو بحث خواهیم کرد این از مباحث مفصل آینده است که آیا این به طور کلی حکمه یا یه رگه ای از حد هم درش هست این خیلی مفصل بحث خواهیم کرد انشاءالله. اینم حالا با طول و تفصیلی که در این فرع دوازدهم بود که شمول دایره سو بود و میشد ما یه فرع جدایی میکردیم جایی که سوء عرفی و شرعی با هم تعارض پیدا میکنه، خیلی مناسب بود که این را ما جدا میکردیم به عنوان امر سیزدهم و الان هم شما اگر جدا بکنید بهتره، چون این تعارض سوء عرفی و شرعی خودش یک بحث مهمه و مبنی بر یک قاعده مهمه در اصول هم هست که خیلی روش هم کار نشده، ولی زا اگر صلاح بدونید اون چه که حالا دیروز اواخر شروع کردیم و امروز کردیم این رو به عنوان مطلب سیزدهم به شمار بیاییم، عنوانش هم اینه که تعارض سوء و عیب عرفی و شرعی، اون وقت از هر دو طرف گاهی اینجور میشه گاهی اونطور میشه، ملاک چیه، این بحثایی که کردیم تو این عنوان قرار بگیره. تنظیم بحث اینجور من ننوشتم، الان به ذهنم میاد که این بحث مهمی که اواخر دیروز شروع کردیم امروز هم بحث کردیم واقعا مبحث مهمی است، مصادیق و فروع زیادی هم داخل در اون میشه، با این عنوان تعارض سوء شرعی و سوء عرفی معنون بشه و مستقل مکتوب بشه خیلی بهتره. حالا اینجور که عرض میکنم برای اونی که دوستانی که مینویسن و بعد میخواییم به صورت منقه در بیاد اینجور در بیاد بهتره، یعنی این را سیزدهم قرار بدیم، دوازدهم میشه همون شمولش نسبت به عیب دنیایی و اخروی و متعلقات و چی و اونا که یک طیفی داره که دیروز گفتیم، سیزدهم هم تعارض سوء عرفی و سوء شرعی، این میشه سیزده تا بسته اینجا. خب بحث بعدی که چهاردهم میشه، حالا ما سیزدهم نوشتیم دیگه میشه چهاردهم، دلالت شمول غیبت نسبت به انواع دلالت های کلام بر اسناد عیبه. غیبت اینه که سخنی میگه که در او اسناد نقص و عیب به دیگری است، نقص و عیبی در کلام او وجود داره، اسناد داده میشه به دیگری. خب این اسناد نقص و عیب به دیگری بله، حالا این نکته هم را بازه همینجور به ذهنم آمد همین امروز تو اون بحث دوازدهم در حقیقت بحث پیروز، اینم تتمه اونو عرض بکنم. ببینید ما عیب شرعی که میگیم ترک واجب و فعل معصیت، این چهاردهم من وارد نشدم برگشتم بقیم، ترک مستحب و فعل مکروه چطور؟ بگین آقا نماز شب نمیخونه، توجه کردید؟ یا دعای امام حسین سلام الله علیه در روز عرفه رو نمیخونه، این مستحب رو ترک میکنه، یا فلان مکروه رو انجام میده، مثلا در حال راه رفتن غذا میخوره، نمیدونم چی از این قبیل چیزها، و این نوع امور ترک مستحب و فعل مکروه، این یک سوال جدی در مورد اینم هست دیگه. اجازه بدید روش خود فکر کنیم، چون امروز الان به ذهنم آمد میشدم الان چیزی بگیم ولی فکر میکنیم بعد میگیم. حالا چند تا نکته اینجا، حالا اینا بذارید بعد دیگه. حالا خب بذارید حالا روش منم میتونم چیزایی الان بگم ولی یک کمی روش فکر کنیم. امر چهاردهم انواع دلالت هاست. ببینید یه وقتی اسناد نقص که میده اینجوره، با دلالت مطابقی اسناد نقص میده، گاهی نه با اشاره و کنایه با دلالت های التزامی میاد اسناد نقص میده، میگه بله کسی راجب کسی صحبت میکنم، میگه ما که الحمدلله اینجوری نیستیم، همه میفهمن که یعنی او اینجوریه. ترجمه کردی؟ یا گاهی اینجوری میگه که بلوم کن نگذار غیبت کنیم، یه از صد تا غیبت بدتره، میگه یه سوی کدوری بزر برش کن، بزر ما
خوبیه
مثلا اینجوری که با اشاره و کنایه و اینها میاد. خب غیبت اختصاص داره به اونجایی که دلالت مطابقی و صریح گفته بشه، یا دلالت‌های کنایی و التزامی هم مصداق غیبته. به نظر میاد که شمول داره، برای اینکه ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی، یا یذکره به ما یکره یا به ما ستره الله علی، این ذکر و قول اهم است از ذکر و قول مطابقی یا التزامی. یعنی اونی که وقتی کلام دلالت بر این مسئله داره میگن این قول سوئه، اسناد سوئه به اوز، ذکره او به سو، و در این جهت تفاوت نداره، بلکه گاهی کنایه اسره و ابلغ از تصریحه. الکنایه تو ابلغ، گاهی ابلغه و شاید مضاعفم باشه. و بله، اگر یه وقتی یه دلالت، این دلالت التزامی که میگیم یعنی لازم بیان معنای اخص کنایه و چنان که تو این مقام محاوره همه میفهمن از این کلمه این. بله، اگر دلالت های غیر بیان باشه، دلالت های غیر بیان باشه که با یک مقدمات عقلی با جفت و جور بکنه کسی تا عیب اون طرف رو در بیاره، خرجو کردید؟ مثل این که میرم الان وقتی میخوان نقد بکنن، مثلا ببینید یکی از راه های نقد یک شخص مثلا تحلیل محتوای یک سخنرانیشه. شما الان کسی رو که بخواید بشناسید، یک راه اینه که ببینید چه چیزایی گفته، یه راه اینه که چگونه گفته. این چگونه گفته میشه تحلیل محتوا، و این همون سیره حاکمه بر گفتن شخصه که ما در جایی اینا بحث کردیم و همینجا هم گاهی تو اصول اینجا گفتیم از مقوله های مهمه. تو دنیای امروز همین تحلیل محتواست. تو این تحلیل محتوا به خیلی چیزا پی میبرن، میگن کلینتون اینجا سخنرانی کرد، در یک سخنرانی مثلا 50 بار این واژه رو به کار برد، بعدم روش یه فرمولی درست میکنن، میگن این نشون دهنده مثلا این جور چیزیه. خب البته خیلی ظنیاته، تحلیل محتوا بخش زیادیش ظنیات، از نظر شرعی نمیشه اون رو ملاک داوری قرار داد و یا اون رو اسناد داد به کسی. این احتیاط در اونجا هست در تحلیل محتوا. تحلیل محتوا میدونید اصلا این روشه دیگه، خیلی روش کار شده، حالا منم گاهی یه کتاب و مقاله راجبش خوندم، خیلی روش کار شده و با مباحث اصولی اونم ربط داره، از مباحثی که پرداخته نشده بهش در بحث‌های جدید اصولی اونها، که حالا اگه انشالله دیگه باز اصول شروع بکنیم بعد از تعطیلات. عرض شود که از مباحث مهم تحلیل محتوا است. تو مباحث جدید روش‌های تحقیق علوم انسانی، مباحث تحلیل زبانی، نمیدونم فلسفه زبانی، اینا 7-8 تا رشته است که اینا با اصول اونای ما ربط داره و بی تأثیر هم نیست، باید ازش استفاده کرد. حالا ببینید تحلیل محتوا هم درجات داره، ولی اگر توی تحلیل محتوا آدم رو برسونه به یک اطمینانی برسونه، اون وقت میتونه اینو نسبت بده که این آقا شخصیتش اینطوره، شخصیت عرض شود که پرخاشگره، شخصیت جنگ طلبه، شخصیت عقده ایست، مثلا از تحلیل محتوا اینو به دست میاره، یا شخصیت معنویست، حالا طرف مقابلش. این وقت همون شد؟
نه،
تحلیل محتواست. بله، جنگ افروز مثلا. این تحلیل محتوا خب انجام میگیره. حالا این یه حاشیه رفتن. گاهی هست که وقتی میشینن تحلیل محتوا میکنن، چیزی نیست که عرف از این چیزی بتونه بفهمه. با یک مقدمات علمی دقیق اونجوری کنار هم میگذارن، بعد میگه که این طرف مثلا این بحثو داره. این حالا گاهی هست که آدم وقتی که داره حرف میزنه درباره کسی، به صورت دلالت مطابقی یا کنایی که عرف اینا کنایه میشه، عرف میفهمه دلالت التزامی و لازم بیان و به خصوص اون بیان معنای اخص این را میفهمه. این مساق غیبته، این اسناد نقص به دیگری است. اما اگر یه جوری حرف زده خیلی رندانه و زیرکانه که عرف عام همینجوری، کسی چیزی از این نمیفهمه که درباره اون داره این حرف رو میزنه، ولی یه آدم های دقیقی اگه بشینن جفت و جور بکنن این صغرا و کبرا رو کنار هم بذارن، یه چیزای مهمی ازش در میارن شبیه اون تحلیل محتوا. گاهی اینطوره، اینم میتواند یه مصداق اون یذکرهو به سو باشه، اگر البته گاهی خود شخص توجه به این نداره ولی دیگری میتونه بفهمه با تحلیل محتوای او، میتونه بفهمه که حرفای او راجب اون این ازش در میاد، از حرفای خود او در میاد و بعد میخواد. این خود شخص که توجهی به این نداره، خب توجه نداره، مانعی نداره، ولی نه اگه توجه داره یه جوری چی میکنه که اون طرف خیلی فتن و اهل استدلال از درون این عیوب دیگری رو میفهمه. خب اینا یعنی با یه زیرکیایی مینویسه که عرف عام نمیفهمه. گویا مال این به مناسبت یادم میاد که برام آغازی های عراقی میگن که خیلی آدم دقیق و زیرک و چیزی بوده، تو علما و نامی زیرکی های اینجوری فراوان مصداق داره. میگن که یا آقایی رفت پیشش بنویسه که اجازه چیزی برش میزه، خب اون توقع داشت بنویسه براش آیت الله مثلا، ایشون هم خب ایشون بیشتر از حجت الاسلام نمیدونست و از اون طرف هم حالا بالاخره چطوری بنویسه، چی این بنویسه اون بنویسه، خب اینا همیشه بوده دیگه که چی بنویسه بوده که عرض شود که نوشته ده حجت الاسلام، خط زده بوده بالاش نوشته آیت الله، باشه کردید یا برعکس اینجا این یه قصه حل بوده دیگه. میگفته هر که میدیده میگفته که این احتمالا خودش خط زده نوشته آیت الله. چیزی با آغازی ها کسی نمیدونه نسبت بده، با یه کمی تغییر خط هم میداده و نمیده و جنس خط زده و جنس آیت الله همجلو خودش، خب بلاغره من که نمیشتم آیت الله اونا. با این خب زیرکی هایی حالا گاهی میشه که با اینجور زیرکی های خیلی مخفیانه و دقیق چی میکنه و طرف هم سر کاره میذاره. یا این چطور؟ آیا اینجور چیزهایی که با یک دقائقی سوء کسی رو ذکر میکنه، قصدم داره، تعمدم داره، یعنی با علم انجام میده، ولی واقعا عرف عام از این عیبی نمیفهمه، این محل تردیده یه مقدار. ممکنه بگیم که نه مانعی نداره، برای اینکه یذکرهو به سوء اینها همه ملغای به عرفه و یه چیزی باید بشه که عرف از این کلام در عرف عام از این ذکر سوء بفهمه و این عرف عام نمیفهمه، یه عرف دقیق فلسفی اونجوری میشینه چی میکنه میفهمه، اون ملاک نیست. ممکنه این گفته بشه و بیشترم همین به ذهن میاد که ترجیح داره. مشخص
مشخصی متوجه شدن سوال دیگه
حالا آره همین دیگه، هم بس همینه. برای عرف عام که وقتی داره گفته میشه که این غیبت نیست قطعا، نه برای اونی که میفهمد و میتواند ازش استنباط بکنه برای اون غیبته، یعنی اصلا بس اینه، ولی برای عرف عام که قطعا غیبت نیست، من که از اون چیزی نمیفهمه، او هم نمیخواسته اونا بفهمن، اونا هم نفهمیدن، خب هیچ. ولی برای اون عرف خاص یا اشخاص خاص اون ممکنه بگیم چون ملاک عرف عامه نه و چه هست، ولی ممکنم هست بگیم نه این ملاک غیبت اینجا هم هست، که این وجهی که میتونه پاسخ اون اولی باشه اینه که درسته که اون سوء عرفی عرضه میشه، ولی ملاک این در جایی که او مینویسه، ولی برای آدمای دقیق اهل فن که اینو میفهمن بعید نیست که حداقل اگه نگیم عنوانم شاملش میشه، ملاک و منات شامل اینجا میشه نسبت به اونایی که میفهمن، نه نسبت به اونایی که نمیفهمن. اینم لایبعد که نهایتا ما این وجه دوم رو ترجیح بدیم، البته با ملاک و منات.
تو بحث‌های خصوصی بود دیگه، تو بحث‌های عمومی که میاد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و
حال نه، اون بحثی که مسئول است و شخصیت و نقد و اینا انشالله بحث میکنه،
مسئولم نیست، یه تئوریسین میخواد طرف نقدش کنه،
نه حالا تو نقد را بد میکنی، بله حالا بحث نقدی عناوین جدایی داره که بعد صحبت میکنیم، ولی این نه، اگر عنوان نقد و عنوان مصلحت آمیز دیگری نباشه، بله اشکال داره. وجه دومی که گفتی یعنی مناطش در اون میاد، یعنی برای کسانی که مطلع میشوند و با دقت و عمق به اون پی میبرن اشکال داره، مناط غیبت در اونم هست، مگر اینکه عنوان خاصی درش باشه. اینم بحث 14 هم انشاءالله شنبه دیگه 15 همه.